لطف و مهر خداوند بزرگ یار و همراه همیشگیتون باشه. انشالله با شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ دوستان عزیز. در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به برنامه زنده ققنوس که همکاران بسیار خوب بنده آماده هستن تا این برنامه رو تقدیم شما کنن. به اتفاق میشنویم.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی طلب می‌کند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
تو را به جای همه کسانی که نشناخته‌ام دوست می‌دارم. تو را به خاطر عطر نان گرم، برای برفی که آب می‌شود دوست می‌دارم. تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته‌ام دوست می‌دارم. تو را به خاطر دوست داشتن دوست می‌دارم. برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت، لبخندی که محو شد و هیچگاه نشکفت دوست می‌دارم. تو را به خاطر خاطره‌ها دوست می‌دارم. برای پشت کردن به آرزوهای محال، به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می‌دارم. تو را به اندازه همه کسانی که نخواهم دید دوست می‌دارم. تو را به جای همه کسانی که نمی‌شناختم دوست می‌دارم. تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیستم دوست می دارم. تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم دوست می دارم. به نام پروردگار مهر و نور و روشنی. همراهان عزیز رادیو فرهنگ سلام. شنونده برنامه ققنوس از گروه هنر و ادب رادیو فرهنگ هستید. از شما دعوت میکنم امروز هم همراه با ققنوس در آسمان ادبیات کنار ما باشید. برنامه امروز رو با ترجمه شعری از پل الوار شاعر فرانسوی آغاز کردیم تا حوالی ساعت 18 با ققنوس روی موج فرهنگ بمانید.
وقتی گریبان آدم با دست خلقت می درید، وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید، وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید، وقتی آتش طعم تو را با اشکهایم می کشید، من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی، چیزی نمی دانم از این دیوانگی و آدمی. شیطان به نامم سجده کرد، آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد، من بودم و چشمام تو، نه آتشی و نه گلی،
خب قطعه ماندگار و ثبت شده در ذهن شما شنوندگان عزیز و ارجمند، تیتراژ مدار سریال مدار صفر درجه با صدای زیبا و شنیدنی علیرضا قربانی و با شعر بسیار زیبای زنده‌یاد افشین یداللهی تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. و اما پرسش امروز برنامه، پرسش امروز برنامه ققنوس از این قراره: شما تمایل دارید بیشتر ادبیات داستانی ترجمه شده بخونید یا ادبیات داستانی داخلی بخونید؟ انتخاب شما کدوم هست؟ دو راه ارتباطی دارید برای پاسخگویی به این پرسش: 3558 شماره سامانه پیام کوتاه، 220-485 شماره تلفن ماست. و حالا به اتفاق شما نخستین صفحه از مجله ادبی ققنوس را ورق خواهیم زد. برگزاری مراسم پایانی سومین جشنواره داستان آفرینش. مراسم پایانی سومین جشنواره داستان آفرینش با عنوان داستان‌های دیار و ویژه ادبیات داستانی اقلیمی در قالب یک برنامه اردوی آموزشی برگزار میشه. برگزیدگان این رویداد ادبی در طول زمان اردو که از 28 تا 31 مرداد برگزار میشه از کارگاه‌های تخصصی آموزشی، نشست‌های نقد و بررسی داستان و دیدار با نویسندگان بهره مند خواهند شد. برای اطلاع از جزئیات این جشنواره ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای مجتبی حاذق، مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی و هنری کانون، تا توضیحات بیشتری رو در این باره ارائه بدن. جناب آقای حاذق، سلام ما رو پذیرا باشید. به ققنوس رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنونده‌های محترم، امیدوارم که ایام به کامتون باشه. در خدمت
متشکرم، سپاس فراوان. تقاضا می‌کنیم اگر از هنسفری استفاده می‌کنید این کارو نکنید و با گوشی تلفن صحبت کنید، لطفاً که صدای شفاف‌تر و بهتری داشته باشیم، چون این مقداری پخش صدای شما رو در محیط اطراف داریم. خیلی متشکرم. جناب آقای حاذق، می‌خوایم درباره مراسم پایانی سومین جشنواره داستان آفرینش برای ما بفرمایید که با عنوان داستان‌های دیار برگزار میشه. هدف از برگزاری این جشنواره چه هست و توضیحات تکمیلی رو در پرسش‌های بعدی از جانب شما دریافت خواهیم کرد، بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. عرض خدمتتون که سال گذشته 16 شهریور ماه همزمان با سال روز تولد جناب هوشنگ مرادی کرمانی،
بله،
فراخوان سومین دوره جشنواره داستان آفرینش با موضوع داستان‌های دیار در واقع ادبیات داستانی بومی و اقلیمی، فراخوانش منتشر شد و تا انتهای در واقع تاریخ فراخوان، تا مهلت فراخوان، در واقع 319 اثر از نوجوانان نویسنده سراسر کشور، اعضای انجمنها و کارگاه‌های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد. در فراخوان داوری و بعد هم اعلام نتایج، مجموعاً 46 اثر برگزیده از 46 نویسنده نوجوان ما از 20 استان کشور به عنوان برگزیده اعلام شدند. انشاءالله اختتامیه همین فراخوان رو ما 28 تا 31 یعنی هفته آینده انشاءالله از روز شنبه به صورت یک اردوی آموزشی در شهر چالوس برگزار خواهیم کرد که انشاءالله این 46 برگزیده ما در این اردو حضور خواهند داشت و از نشست ها و برنامه هایی که در این اختتامیه دیدیم، در واقع در این اردوی آموزشی اختتامیه دیدیم، بهره مند خواهند شد. در این دوره مجموعاً انشاءالله در خدمت جناب آقای دکتر مهدی کاموس خواهیم بود، کارگاه تخصصی آموزشی ادبیات داستانی با موضوع ژانر نویسی در ادبیات داستانی رو برگزار خواهند کرد. سرکار خانم بهناز زراویزاده از نویسندگان برجسته حوزه ادبیات دفاع مقدس، خلاقیت در ادبیات داستانی رو کارگاهش رو برگزار خواهند کرد. سرکار خانم نیکزاد انشالله نشست های محتوایی در واقع این دوره رو برگزار خواهند کرد و همکاران توانمند و متخصص بن سرکار خانم اسلامی، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان، سرکار خانم کوچکی و سرکار خانم صدیقی انشالله کارگاه های نقد و بررسی آثار برگزیده رو برگزار خواهند کرد و نهایتا هم در روز انتهایی برنامه ما اختتامیه و اهدای جوایز رو با حضور مدیر عامل محترم کانون پرورش فکری کودکان و جوانان جناب دکتر حامد علامتی خواهیم داشت.
بله، مجموعه آثار رسیده به جشنواره 319 اثر از 319 نفر بوده جناب آقای.
بله بله، از هر نفر یک اثر. بله
بله. برنامه‌تون برای دوره چهارم چه هست جناب آقای حاذق؟ آیا تدابیری اندیشیده شده در این باره؟
بله، در اداره آفرینش های ادبی و هنری کنفرانس فکری به صورت دو سال در یک سال در میان، در واقع دو سالانه هست این جشنواره های آفرینش. یک سال جشنواره داستان آفرینش برگزار خواهد شد و یک سال جشنواره شعر آفرینش. انشالله امسال در روز اختتامیه همراه با برگزاری اختتامیه دوره سوم داستان، ما اختتامیه دوره بعد جشنواره شعر رو منتشر خواهیم کرد. در واقع امسال انشاءالله ما پذیرای آثار کلاسیک شعر، البته کلاسیک نیمایی سپید، از شاعران نوجوان از سرتاسر کشور خواهیم بود. یکی از تفاوت‌هایی که این دوره با دوره‌های قبل خواهد داشت انشاءالله فراگیر بودن مخاطبین ماست، یعنی تا به امروز در جشنواره‌های آفرینش مخاطبان جشنواره اعضای کانون بودند، اما انشالله از این پس عموم شاعران و نویسندگان نوجوان مخاطب این جشنواره خواهند.
بله جناب آقای حاذق، عنوان آخرین پرسش بفرمایید، آیا تصمیمی بر این قرار هست که این آثار چاپ بشه یا در این مرتبت قرار میگیره که به عنوان آثاری که برای جوانان هست و نوجوانان چاپ بشه؟
بله، اصلا یکی از ویژگی های جشنواره های شعر، چه شعر و چه داستان آفرینش در کانون، این بوده که آثار برگزیده توسط انتشارات کانون به چاپ رسیده. دوره اول داستان که منتشر شده، دوره دوم الان زیر چاپ هست، و دوره سوم که الان داریم اختتامیش رو برگزار میکنیم، همکاران بنده در حال تدوین داستانها ویراست اونها هستن و انشالله به زودی این دوره هم به چاپ خواهد رسید، شعر هم به همچنین.
بله خیلی متشکریم از شما جناب آقای مجتبی حاذق، مدیر مرکز آفرینش های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که درباره برگزاری مراسم پایانی سومین جشنواره داستان آفرینش با عنوان داستان های دیار که ویژه ادبیات داستانی اقلیمی هست برای شنوندگانمون توضیحاتی رو ارائه دادید. سپاس فراوان.
زنده باشید، خدا نگهدار.
متشکرم، بدرود. عصر آرامی رو برای شما شنوندگان محترم برنامه ققنوس آرزومندیم. در برنامه امروز این پرسش مطرح شد که شما تمایل دارید بیشتر ادبیات داستانی ترجمه رو بخونید یا ادبیات داستانی داخلی رو. 3558 شماره یه سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 شماره یه تلفن ماست.
من فکر میکنم این که الان اقبال به کتابهای ایرانی یا داستانهای ایرانی کمتر هست به خاطر این که کمتر اسطوره‌های ما معرفی شدن. اسطوره‌های تاریخی ما، اسطوره‌های معاصر ما کمتر اونها معرفی شدن به نسل جوان یا به نسلی کتابخوان ما، و بیشتر خارجی‌ها به این پرداختن که اسطوره‌هاشون رو بیشتر معرفی کردن، اونا رو حتی با کمی اغراق بزرگ نمایی کردن. به خاطر همین خوانندگان ما تشویق و ترغیب میشن که کتابهای اونها رو بخونن. اگر که این فرهنگسازی ها بشه و بهتر به این مسائل توجه کنن مسئولین، حتما که کتابخانی داخلی ما هم رونق خواهد گرفت انشاءالله. از کرمان خدا نگهدار.
خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه 3558. جناب آقای مجید کفاش از ابهر برامون نوشتن ادبیات داخلی بهترین است برای خواندن.
من خودم ترجیح اینه که از کتابهایی استفاده کنم که توسط نویسندگان ایرانی نوشته شده، نه اینکه مطلقاً اونها رو مطالعه میکنم و از ترجمه استفاده میکنم، نه، اما ترجیح هم نویسندگان ایرانی، چون فرهنگ و سبک زندگی ایرانی در نوشته‌هاشون ملموسه و متناسب با فرهنگ ما. اما خب گاهی هم از ترجمه‌های خوب و ناب استفاده کردم و به نظر من شاید، چون نمیدونم بعضی که ما چه نویسنده‌های خوب و قابلی رو داریم در زمینه داستان نویسی، حتی رمان نویسی، ما سمت ترجمه کتاب ها رو میاریم. اگر از کارهای خوب نویسنده‌های خوبمون هم مطالعه کنن قطعا اقبال بیشتری میشه. ممنونم، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما دوست نازنین که به نکته‌های خوب و درستی اشاره کردید، معرفی نویسندگان ایرانی و کار بر روی نویسندگان، کار تبلیغاتی روی آثارشون میتونه قطعا نتیجه بخش باشه. سرکار خانم معیدنیا هم برای ما نوشتن که من در هر دو زمینه مطالعه میکنم، هم ترجمه هم داستانهای خوب ایرانی. در مطالعه ترجمه بیشتر منظورم اینه که با فرهنگ سایر کشورها هم آشنا بشم و معمولاً آثار خوب جهان رو مطالعه میکنم.
الحمدلله این همه ادبیات داستانی داخلی داریم، از مثنوی معنوی، گلستان و بوستان سعدی، الهی نامه و مصیبت نامه عطار نیشابوری، شاهنامه فردوسی و داستان راستان استاد مطهری، داستان شگفت‌انگیز شهید دستخیز. چرا استفاده نکنیم از منابع داخلی؟ مثنوی معنوی در آمریکا در یک قلم 4 میلیون ترجمه شده و چاپ شده. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. با تشکر از همدان.
آقای فرامرزی هم برای ما نوشتن که ضمن ابراز لطفشون به برنامه ققنوس رادیو فرهنگ نوشتن که من نگاه بسته‌ای نسبت به این موضوع ندارم، هر اثر خوبی رو باید مطالعه کرد، چه متعلق به نویسنده ایرانی باشه چه اثر ترجمه شده باشه. خودم سعی میکنم که این نکته رو بسیار رعایت بکنم. درود بر شما، متشکریم. پاسداران زبان فارسی. دکتر اصغر دادبه، استاد ادبیات و فلسفه. دکتر اسقر دادبه متولد 18 اسفند 1325 در شهر یزد است. او خرداد سال 1344 پس از اخذ دیپلم موفق به ادامه تحصیل در دانشگاه تهران در رشته الهیات گرایش حکمت و فلسفه اسلامی شد. پس از دوره کارشناسی در شهریور 1348 به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری همان رشته پرداخت و از پایان نامه دکتری خود در خرداد 1359 دفاع کرد. دکتر دادبه اکنون استاد فلسفه اسلامی و ادبیات عرفانی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه ادبیات دایره المعارف بزرگ اسلامی است. دکتر دادبه همچنین مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است. وی همچنین یکی از حافظ شناسان برجسته کشور نیز به شمار می آید و بیش از 400 مدخل پژوهشی را در دایره المعارف بزرگ اسلامی و دیگر دانشنامه ها به نگارش درآورده است.
در لغت عشق سخن جان ماست، در لغت عشق سخن جان ماست، ما سخنیم این تلن ایوان ماست، این جهان و این ظواهر و اینها ایوان جایی نیست. با این نگاه
صدای دکتر اسقر دادبه را می شنوید.
آثار نظامی داره، یکی مخزن الاسرار که نخستینه، اخلاقیست، عرفانیست، حکمیست، همه اینها هست و حضور نظامی در اون یه بحثی هست در تصوف و عرفان که سیر از زهد به سوی عشق است. یعنی اول زاهد میشه شخص، سپس از زهد اگه قرار شد که برسد به اون جایی که باید برسد سیر به سوی عشق میکنه. عالم و زاهد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عارف ربانی نیست. یک گویندهی هم در ستایش شیخ ابوسعید ابوالخیر در همون اسرار توحید هست، میگه عالمت ننانم، عابدت نخوانم، زاهدت نگویم، بلکه تو را عارف، عارف ربانی گویم. تمام هستی زاهدانه نظامی که مقدمه سیر و سلوک اوست در مخزن الاسرار هست، به علاوه تعهدهایی که به قول امروزی ها عرض خواهم کرد. یعنی فقط زاهدی نیست که گوشنشین باشه و هیچ ربطی به اجتماع و جامعه و مسائل زندگی و اینا نداشته باشه، نه، چنین زاهدی نیست. تفره که به قول نظام میگه تفره ممکنه، تفره ممکن نیست، همه نقاط باید طی بشه. به اون شور و شوق و رفت و آمدها و سخن گفتنها و همه این حرفها که در خسرو و شیرین میبینیم، اون مشقیه که به سر باید کوفت در سرای را، و سپس به مرحله عشق خیالی میرسه و اون خیال در معنی فلسفی که بسیار مهمه، حالا بحث جداست، یه وقتی من به تفصیل بحث کردم. حضور فرهاد به عنوان عاشق دوم هم معنی دارد که بگوید این سیر عاشقانه مثل همه سیرها، مثل همه کلاسها، بعضی درش رفوزه میشن، بعضی میرن به کلاس بالاتر. خسرو هوسرانیه که رفوزه میشه، گاهی به سوی شکر میره، گاهی به سوی مریم میره، گرچه گفت میلش از شام به شیراز به خسرو مانست که به اندیشه شیرین ز شکر باز آمد، ولی به هر حال این هوسرانی ها را داره. کسی نیست که قرار باشه در عشق فنا بشود. اون فرهاد